مسودې باندې د رایګیری په اړه باندې تازه معلومات راکړل. شپږ نیمې بجې دی جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی او د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ مخامنه خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلی جاوید.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم و شما همتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در گزارش های خبری ما میشنویم که شورای عالی صلح افغانستان پلان صلح طالبان را که در رسانه های غربی جزئیات آن نشر شده بود تایید کرده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکند.
آخرین سرباز محاربوی فرانسوی امروز افغانستان را ترک کرد. حکومت افغانستان یک بار دیگر خواستار از بین رفتن پناهگاه های گروه حقانی در پاکستان شد و شمار زیاد از کشورهای جهان به خانواده های 20 کودک و 6 بزرگسالی که در نتیجه تیراندازی در ایالات متحده آمریکا جان دادند پیام تسلیت فرستادند. مشروع خبرها رئیس جمهور افغانستان از دیپلمات‌های افغان خواست وابستگی‌های تنظیمی و گروهی خود را کنار گذاشته و در دیگر کشورها از همه مردم افغانستان نمایندگی کنند. حامد کرزی این سخن را امروز در کابل در جریان نشست با نماینده‌های سیاسی افغانستان در دیگر کشورها گفت.
برخی و یا اکثریت شما سابقه با تنظیم ها را هم دارید. بهترین دیپلمات ما کسی است که در کشوری که مسئول است تنها و تنها نمایندگی از این ملت می کند و تنها از زبانش حرف در مورد افغانستان شنیده می شود.
رئیس جمهور کرزی روابط دیپلماتیک افغانستان با دیگر کشورها را بی سابقه خوانده و گفت در 10 سال گذشته تلاش های حکومت در این راستا قابل ستایش است. نشست 5 روزه نماینده های سیاسی افغانستان صبح امروز با اشتراک شماری از سفرا و جنرال قنصل های افغان در کابل آغاز شد. آخرین سرباز محاربوی فرانسوی امروز افغانستان را ترک کرد. این واحد نظامی 200 نفری که امروز میدان هوایی کابل را ترک کرد پس از سپری کردن چند روز در قبرس و تاریخ 18 دسامبر به فرانسه خواهد رسید. آخرین سرباز محاربوی فرانسوی در حال افغانستان را ترک کرد که قرار است 2 سال بعد همه سربازان ناتو به رهبری آمریکا که تعدادشان به 100,000 میرسد افغانستان را ترک کنند. حالا 1,500 سرباز غیر محاربوی فرانسه در افغانستان حضور دارد. قرار است آنها در سال 2013 نیز برای آموزش و تجهیز نیروهای نظامی افغان در افغانستان باقی بمانند. حکومت افغانستان یک بار دیگر خواستاری از بین رفتن پناهگاه های گروه حقانی در پاکستان شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت وضع تعزیرات ایالات متحده آمریکا بالای شبکه حقانی مؤثر است اما مراکز این شبکه در پاکستان باید از بین بروند.
نکته مهم برای مردم افغانستان این است که این شبکه کاملا از بین برده شود تا دیگر تهدیدی برای امنیت در افغانستان نباشد، اما این کار تا حال صورت نگرفته است. مراکز اصلی حقانی، القاعده و طالبان در آن طرف مرز در پاکستان است. توقع مردم این است که این شبکه کاملا نابود گردد.
شبکه حقانی مسئول بسیاری از حملات مسلحانه و بمبگذاری ها در افغانستان پنداشته می شود. در جریان امسال شبکه حقانی از سوی آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار زیاد از کشورهای جهان به خانواده های 20 کودک و 6 بزرگسالی که در نتیجه تیراندازی در ایالات متحده آمریکا جان دادند پیام تسلیت فرستادند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در کابل به خاطر این رویداد ابراز تأثیر عمیق کرد. به ملت امریکا به خاطر این رویداد دردناک ابراز تأثیر و تسلیت می کنم. امیدواری ما این است که چنین رویدادها در هیچ کشور جهان رخ ندهند، خصوصا افغانستان که از درد همچو حوادث رنج می برد، زیرا ملت ما تقریبا این چنین درد را هر روز تجربه می کند. صدر اعظم ژاپن یوشی هیکو نودا نیز به مردم امریکا ابراز تسلیت کرد. صدر اعظم استرالیا جولیان گیلارد این تیراندازی را یک عمل شیطانی خواد. همچنان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این یک حادثه متاثر کننده بود. تیراندازی دیروز توسط یک فرد مسلح در مکتب ابتدایی سندی هوک در ایالت کنیتیکت تازه ترین رویداد از این نوع در امریکا است. در جریان امسال چندین رویداد مشابه در امریکا رخ داده، اما حادثه دیروز یکی از مهلک ترین حملات از این نوع در امریکا پنداشته می شود. رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان دیروز در دهلی جدید با همتای هندیش سوشیل کمار شندی موافقتنامه‌ای را امضا کرد که محدودیت‌ها بالای ویزا میان دو کشور را رفع می‌کند. رحمان ملک در جریان این سفر سه روزه همچنان با همتای هندیش روی مسائل امنیتی گفتگو کرد. انتظار می‌رود با وجود آمدن سهولت در صدور ویزا، خانواده‌های تقسیم شده بین دو کشور، سیاحان، تجار و زائرین از طرز عمل جدید استقبال کنند. گزارش ها از مصر می رسانند که روند رایدهی در همه پرسی بالای مسوده قانون اساسی این کشور به آرامی ادامه دارد. رئیس جمهور محمد مرسی و طرفداران اسلامگرایش می گویند این سند مصر را به سوی دموکراسی به پیش خواهد برد. اما منتقدان از جمله لیبرال ها، سکولار ها و مسیحیان می گویند این مسوده خیلی متاثر از باورهای اسلامی است و به حقوق اقلیت ها آسیب می رساند. صالح یکی از رای دهنده های مخالف در این پروسه است. من رأی منفی دادم، زیرا برخی ماده های این مسوده جامعه نیستند و یا بالای آنها عجله شده است. این مواد در آینده زمانی که قانون اساسی تطبیق شود بالای آینده فرزندان من تأثیر می گذارند. انتظار می رود در همه پرسی امروز بیش از 25 میلیون نفر رأی بدهند. 25 میلیون واجد و شرایط دیگر هفته آینده در همه پرسی شرکت خواهند کرد. و یک وبلاگ نویس مخالفان حکومت روسیه الکسی نوالنی امروز در جریان تظاهرات غیر مجاز در مسکو بازداشت شد. اوایل امروز همچنان چند رهبر دیگر مخالفان سیاسی حکومت از جمله سرگی اودالستوف، کسینیا سابچاک و ایلیا یاتشین هنگام دستگیر شدند که در مسکو در یک بنای یادگاری قربانیان دوران اتحاد شوروی سابق اکلیل گل می گذاشتند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:37 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید پیش از اجازه حکومت گزارش تهیه شده در مورد جنایت جنگی در کشور را نشر نخواهد کرد.
وظیفه‌ای که به کمیسیون داده شده بود جمع‌آوری حقایق و معلوماتی بود که در سالهای از کودتای 77 تا شروع 2001 انجام داده شده.
شورای عالی صلح افغانستان پلان صلح با طالبان را که در رسانه‌های غربی جزئیات آن نشر شده بود تایید کرده است. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند 11 وزیر که قرار است استیضا شوند در کار ولسی جرگه مداخله میکنند. پولند و افغانستان در بخشای سیاسی اجتماعی تحصیلات عالی و فرهنگی همکاری دراز مدت میکند. نهادهای امنیتی افغانستان میگویند تحریم‌های جهانی بر شبکه افغانی تأثیرات نسبی بر فعالیت‌های این شبکه داشته است. در باره همه پرسی در مصر هم گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید پیش از اجازه حکومت گزارش تهیه شده در مورد جنایت جنگی در کشور را نشر نخواهد کرد. به گفته سیما سمر این اقدام تهدیدهای امنیتی را متوجه کارمندان کمیسیون حقوق بشر خواهد ساخت. این گزارش که گفته می شود در مورد افراد دخیل در جنگ ها و جنایات سالهای گذشته در افغانستان تهیه شده است قرار بود پارسال نشر شود. از سوی دیگر خانم سمر تایید می کند که در خصوص تعیین کمیشنران جدید این کمیسیون با رئیس جمهور کرزی اختلاف نظر دارد. جزئیات بیشتر در این مورد با سید فتح محمد بهادر کابل.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید انتشار گزارش تهیه شده در مورد جنایت جنگی در این کشور کار حکومت است. با این اظهارات سیما سمر ظاهرا به انتقادهای پاسخ داد که در این خصوص متوجه کمیسیون حقوق بشر افغانستان است. خانم سمر که بروز شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت پیش از انتشار این گزارش مسئولیت کارمندان کمیسیون حقوق بشر برای آنان از اهمیت زیاده برخوردار است.
ما میخواییم بگویم که راپور کمیسیون نیست، راپور عدالت انتقالی یا پلان عدالت انتقالی حکومت است. وظیفه‌ای که به کمیسیون داده شده بود جمع‌آوری حقایق و معلوماتی بود که در سالهای از کودتای 77 تا شروع 2001 انجام داده شده. راپور در کمیسیون موجود است، ولی تا زمانی که چون راپور مربوط حکومت میشه اجازه نده ما نشر نمیکنیم. چون مسئولیت دفاتر ما و همکارای ما که کار انجام داده مطرح است.
با گفته رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قرار بود این گزارش که از سوی این کمیسیون تهیه شده در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به نشر برسد. خانم سمر میگوید در آن زمان بر رئیس جمهور کرزی گفته بود که در صورت نشر این گزارش آیا امنیت کارمندان کمیسیون حقوق بشر را تضمین میتواند، اما جواب آقای کرزی منفی بود. تا اکنون ریاست جمهوری افغانستان در مورد اظهارات تازه رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تبصره نکرده است. فشارهای گروه‌ها و افرادی که در گزارش کمیسیون حقوق بشر در جنگ‌ها و جنایات سال‌های گذشته در افغانستان دخیل دانسته شدند، از عوامل گفته شده که مانع نشر این گزارش گردیدند. در این حال، خانم سمر تایید می‌کند که حدود یک سال از پایان دوره کاری 5 ساله کمیشنران این کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات می‌گذرد. با گفته وی، با وجود پیشنهاد آنان، تاکنون رئیس جمهور کرزی در خصوص توظیف کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر اقدام نکرده است. خانم سمر همچنان میپذیرد که در این زمینه اختلاف نظر میان وی و آقای کرزی موجودند.
جلسه آخری ما تقریبا در حدود 6 هفته پیش یا 7 هفته پیش با رئیس جمهور بوده. رئیس جمهور صدا کرد که ما امشب اعلام میکنیم. من گفتم همین لحظه اعلام کنیم، ولی با این تیمی را که خودت پیشنهاد میکنی من نمیکنم کار. خودت اختیار داری، قدرت داری هر کار را که میخوای بکنی.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان گفت برای رئیس جمهور کرزی به صراحت گفته است که نمیخواهد دیگر در این سمت به کارش ادامه دهد، اما وی در مورد دلیل این تصمیمش معلومات نداد. خانم سمر همچنان ادعا کرد که از این کمیسیون حمایت سیاسی و مالی صورت نمیگیرد. چند ماه پیش رئیس جمهور کرزی در زمینه تعیین کمیشنران جدید در کمیسیون حقوق بشر با تعدادی از اعضای جامعه مدنی نشست مشورتی را برگزار نمود، اما تا اکنون مشنران تازه کمیسیون حقوق بشر معرفی نشدند.
از اظهارات تازه رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد نشر گزارش درباره جنایت جنگی در کشور شنیدین. در یک تحول دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده. گزارش تازه سازمان ملل متحد که دیروز در کابل نشر شد نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامیان در مقایسه با سال 2011 میلادی 28% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، مخالفان مسلح یک بار دیگر عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان شناخته شدند. شورای عالی صلح افغانستان پلان صلح با طالبان را که جزئیات آن قبلا در شماره از رسانه‌های غربی نشر شده بود تایید کرده است. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در ترکیه روی این پلان موافقت کردند. این پلان دارای 5 مرحله بوده و از 6 ماه اول سال آینده آغاز و تا سال 2015 میلادی عملی خواهد شد. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید پلان صلح که در هفته گذشته در ترکیه رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان روی آن موافقه نمودند، بعد از بحث و مشوره‌های زیاد با ارگان‌های مهم حکومت افغانستان تهیه گردیده است. این پلان دارای 5 مرحله می باشد که قطع حملات راکتی از سوی پاکستان به خاک افغانستان و حمله اخیر بالای رئیس امنیت ملی افغانستان نیز در آن شامل می باشند. در مرحله اول این پلان حمله بالای قلمرو یکدیگر متوقف می‌گردد، پاکستان زندانیان طالبان را با افغانستان و یا کشور سیوم تسلیم می‌دهد و پاکستان بالای طالبان فشار می‌آورد تا روابطشان را با شبکه القاعده قطع کنند. مرحله دوم که باید در 6 ماه اول سال 2013 میلادی عملی شود، باید مذاکره کننده طالبان اجازه خواهد داد سفر کنند تا در مورد شرایط روند صلح با آنها موافقه صورت بگیرد. در این مرحله نام طالبان از فهرست سیاه امریکا و ملل متحد نیز حذف خواهد شد. گفته می شود که در مرحله سوم پلان که شامل 6 ماه دوم سال آینده می باشد، آتش بس برقرار می گردد و در صورت متوقف ساختن جنگ زندانیان طالب از زندان آزاد خواهند شد. همچنان در پلان گفته شده که تحریک طالبان می تواند باعث یک حزب یا حرکت سیاسی تبدیل شود و در انتخابات سال 1393 به شمول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کنند و حتی کاندید شوند. در مطبوعات غرب این هم گفته شده که حکومت افغانستان در ولایات شرقی و جنوبی افغانستان به طالبان مقامها و پستهای مشخص دولتی خواهد داد. اما عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح این موضوع را به کلی رد نمود و در یک مصاحبه به رادیوی آزادی گفت:
در خبر از مکمل تردیروان دی پلان مثل که دش وسائل
این موضوع را به صورت جدی رد می نمایم. در متن پلان مسائل از قبیل این که بعضی ولایات به طالبان مسلط تسلیم داده شود و یا کدام گام در مورد تجزیه افغانستان برداشته شود وجود ندارد. تمام تمرکز پلان روی این است که چگونه افغانستان یک پارچه و واحد حفظ گردد. در پلان صلح که قرار است تا سال 2015 میلادی عملی شود، از حکومت افغانستان و پاکستان خواسته شده با ایالات متحده آمریکا به صورت مشترک کار کنند تا نام طالبان از فهرست سیاه حذف و رهبران طالبان بتوانند در گفتگوهای صلح شرکت کنند و همچنان هنگام سفر امنیت آنها تضمین شود. دیپلمات ها در ملل متحد میگویند گفتگو برای حذف نام های طالبان از لیست سیاه آغاز یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی. پولند با افغانستان در بخش های سیاسی، اجتماعی، تحصیلات عالی و فرهنگی همکاری دراز مدت می کند. تفاهم نامه این همکاری ها امروز میان وزیر خارجه افغانستان با همتای پولندیش در کابل امضا شد. زلمه رسول این قرارداد را نشانه حمایت قوی پولند با مردم افغانستان خوانده است. اما هیچ یک از این مقام ها در مورد مقدار پول و مدت زمان این کمک ها معلومات ندادند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
وزیر خارجه پولند پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری‌ها با حکومت افغانستان تأکید کرد که کشورش به ادامه کمک به افغانستان پس از سال 2014 میلادی متحد است. رادوسلاو شیکوسی وزیر خارجه پولند که بروز شنبه در وزارت خارجه افغانستان صحبت می‌کرد گفت که پولند تلاش می‌کند تا ماموریت نظامیش در این کشور را به گونه موفقانه به پایان برساند. آقای شیکوسی می‌گوید:
پولند متعهد است که به شکل موفقانه ماموریتش در افغانستان را به پایان برساند. ما به همکاری های دراز مدت خود پس از سال 2014 در بخش های آموزشی و انکشافی با افغانستان ادامه خواهیم داد و این کمک های ما به گونه انفرادی و از طریق اتحادیه اروپا انجام می شود. من می خواهم به شما اطمینان بدهم که شما را تنها نخواهیم گذاشت، چنانچه که جامعه جهانی در سال 1990 این کشور را تنها گذاشته بود.
پولند در حال حاضر حدود 2600 عسکر در افغانستان دارد و بیشتر آنان در ولایات پکتیکا و غزنی مستقرند. وزیر خارجه پولند میگوید که تاکنون 22 سرباز پولندی در جنگ افغانستان کشته شدند. در این حال زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان از همکاری های 10 ساله پولند در بخش مبارزه با تروریسم قدردانی کرد و همچنان گفت که تفاهم نامه جدید پولند نمونه ای از تعهد آن کشور برای کمک دراز مدت با افغانستان میباشد.
روز من آقای شیکوسکی موافقتنامه جدید همکاری بین افغانستان و پولند را امضا نمودیم که سبب تقویت و گسترش بیشتر از پیش دوستی و همکاری بین افغانستان و پولند خواهد گردید. همکاری بین کشور ما در سال گذشته پیش از پیش به گونه‌ای وسیع‌تر گسترش نموده و تقویت گردیده است. دولت افغانستان از ایفای وظیفه پای امنیتی پولند در مبارزه علیه تروریسم و تامین امنیت ولایات غزنی و پکتیکا قلباً اظهار امتنان نمود.
آقای رسول همچنان از پولند خواست افغانستان را در بخش آموزش نیروهای امنیتی همکاری کند. این تقاضا در حال مطرح می شود که قرار است تمامی نیروهای بین المللی به شمول پولند افغانستان را در سال 2014 میلادی ترک کنند.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند 11 وزیر که قرار است استیضاح شوند در کار ولسی جرگه مداخله میکنند. این نماینده ها امروز در جلسه عمومی ولس جرگه شکایت کردند که شماره از وزرا از راه های مختلف تلاش میکنند تا مانع استیضاحشان شوند. ولس جرگه افغانستان چهارشنبه گذشته فیصله کرد تا 11 وزیر که بودجه انکشافی ایشان را کمتر از 50% مصرف کردند استیضاح شوند. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
به دنبال فیصله ولسی جرگه مبنی بر استیضاح 11 وزیر کابینه، شماره از اعضای این جرگه از مداخله های مقامات حکومتی در این راستا شکایت می کنند. این نماینده ها به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفتند که این وزرا از راه های مختلف با آنان در تماس می شوند و از آنها می خواهند تا از فیصله ایشان منصرف شوند. فوزیه کوفی و گلپاچا مجیدی دو تن از این وکلا.
پیشنهاد میسته که اولا از تمام وزیرهای محترمی که در این لسته اصلا خواهش میکنیم از این تریبیون ولسی جرگه که به هیچ وکیل تماس نگیرن به خاطر همکاری حداقل لطف کنن بر ما تماس نگیرن برای از اینکه ما یک مسئولیت کلانتر داریم و جدی هستیم در قبال این تصمیمی که ولسی جرگه همه گرفتن وزی صاحبا بیاین وضاحت بتن اگر قناعت وکلا را فراهم کردن ما در مسئله سلب اعتماد و اعتماد و اینا نمیریم ما میکارت خود میگه ما قانع هستیم یا نیستیم
خواهش و او بیام انتظار دیدی لروزه که اکثر وزیران چه استیضاح شی ده هر وسایل نکار اخری ترسو وکیل دیتا وادار که خپل نظر باید بدل کی چما تخپل شویلی
ولسی جرګه به روز چهارشنبه هفته گذشته فیصله نمود تا 11 وزیر که کمتر از 50% بودجه انکشافی شان را مصرف کردند استیضاح شوند. وزارت دفاع ملی، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، مبارزه علیه مواد مخدر، معادن، تحصیلات عالی، اقتصاد، وزارت امور داخله، انکشاف شهری، معارف و وزارت انرژی و آب از جمله وزارت های اند که کمتر از 50% بودجه انکشافی شان را مصرف کردند. تا کنون روشن نیست که پروسه استیضاح این وزرا چه زمانی آغاز می شود. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که این اظهارات در حد یک شایعه است، اما تاکید کرده است که اعضای ولسی جرگه باید منافع ملی را بیشتر ارج بدهند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات حکومتی باید ولسی جرگه را بگذارند تا وظایف شان را در مقابل نظام انجام دهند.
البته یک ادعایی هست که بعضی‌ها مطرح کردن که برایشان زنگ زده شده و این رقم خواسته شده که در این استیضاح سهم نگیرند. ولی ما فکر می‌کنیم که خوب است حکومت پلیسی جرگه را و در مجموع شورای ملی را بگذاره که اینا هم وظایف قانونی خودشان را و مسئولیت‌های قانونی خودشان را که در قبال مردم و در قبال نظام و مملکت دارن امور انجام بدن و البته اینا اراده مستقل دارن، خودشان میتونن تصمیم بگیرن بدون اینکه توجه کنن به تلفن خودشان میتونن که اراده خودشان رو تمثیل کنن.
این بار نخست نیست که اعضای ولسی جرگه از مداخله مقام‌های حکومتی در قبال کارهایشان شکایت می‌نمایند، بلکه در گذشته ها نیز چنین شکایات مطرح شدند. اما برخی از کارشناسان افغان از کارکردهای ولسی جرگه انتقاد می‌کنند و می‌گویند که آنان به هدف معامله‌گری‌ها و اهداف شخصی وزرا را استهزام می‌کنند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
نهادهای امنیتی افغانستان میگویند تحریم‌های جهانی بر شبکه حقانی تأثیرات نسبی بر فعالیت‌های این شبکه داشته است. وزارت داخلی افغانستان گفته با آنکه شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمان ملل متحد و آمریکا قرار گرفته، اما هنوز هم به عنوان یک تهدید برای افغانستان است. در این حال شمار از آگاهان افغان به این باورند که وضع تحریم‌ها فعالیت شبکه حقانی را تا حد زیاد محدود ساخته است. شبکه حقانی حدود 3 ماه پیش شامل فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد شده بود. سید فتح محمد بها همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
حکومت افغانستان و آگاهان سیاسی در مورد اثرات وضع تحریم‌های جهانی بر شبکه حقانی دیدگاه‌های متفاوت دارند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید با آنکه این اقدام توانسته فعالیت‌های شبکه حقانی را یک مقدار محدود سازد، اما هنوز هم این شبکه تهدید جدی در برابر امنیت این کشور است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی قرار گرفتن شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا را مهم خواند. اما آقای صدیقی میگوید باید اقدامهای جدی به منظور محو کامل این شبکه صورت گیرند.
اقدام جدی بود برای تضعیف سازی شبکه حقانی و به خصوص کسایی که از این شبکه های حمایت میکنند. متاسفانه هم شبکه توریستی حقانی باعث یک تهدید نه تنها برای ثبات افغانستان موجود است، بلکه برای ثبات منطقه و برای امنیت جهان هم باعث یک خطر تلقی میشه. تغییرات بهتر باید وارد شود بالای این شبکه ها و برای شکنجه کردن این شبکه ها اقدامات جدی باید صورت بگیرند.
در ماه سپتامبر سال جاری میلادی شبکه حقانی شامل فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا گردید. به دنبال این اقدام ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این شبکه را در فهرست سیاه این شورا قرار داد. از سوی دیگر شماری از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که این اقدام های جهانی شبکه حقانی را به گونه جدی تضعیف ساخته است. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان میگوید به دنبال فشارها بر شبکه حقانی، حملات این شبکه در افغانستان نیز کاهش یافتند.
بعد از اینکه فشارها به شبکه حقانی بیشتر شد، یک مقدار قابل ملاحظه از فعالیت‌های این سازمان و این حلقه کاسته شده و در آخر ما در مجموع شاهد هستیم که بیشترین عملات در حوزه جنوب و جنوب غرب افغانستان سازماندهی میشه و بیشتر از گذشته شورای کویته فعالتر شده و او عملات دسته‌جمعی و یک فعالیت جدی که شبکه حقانی مخصوصا کابل تهدید میکرد کاهش پیدا کرده.
شبکه حقانی متهم به انجام ده‌ها حمله مسلحانه بر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان طی چند سال گذشته است. حمله بر هتل اسپوجمای در تفریحگاه قرغه کابل در سال جاری، حمله سال گذشته بر سفارت ایالات متحده آمریکا و چندین حمله دیگر در بخش‌های مختلف افغانستان از نمونه‌های حملات این شبکه خوانده می‌شوند. گفته می‌شود شبکه حقانی از حمایت و کمک‌های مالی سازمان استخباراتی پاکستان ISI برخوردار است. با این حال، شماری از باشنده‌های ولایات جنوبی افغانستان گفتند که فشارهای جهانی بالای شبکه حقانی می‌تواند اثرات ناگوار بر تلاش‌های صلح این کشور داشته باشد. اما پیش از این وزارت خارجه افغانستان این نگرانی‌ها را به جا خوانده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:56 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و گزارش اخیر ما در این مجله خبری که همه پرسی روی مسوده قانون اساسی مصر امروز آغاز شد. در 10 شهر به شمول قاهره پایتخت و اسکندریه یکی از شهرهای بزرگ مصر همه پرسی ادامه دارد. در بیش از نیمه دیگر از شهرهای مصر قرار است این همه پرسی هفته آینده انجام شود. ملیحه احراری امین موضوع را دنبال کرده.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر که از حزب اخوان المسلمین است میگوید طرح قانون اساسی جدید کشور را به سوی دموکراسی رهنمون میگردد. در مصر بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک که تقریبا 2 سال از آن میگذرد، همه پرسی در مسوده قانون اساسی با تدابیر شدید امنیتی انجام میشود. یک باشنده قاهره به نام امیر که از مسوده جدید قانون اساسی پشتیبانی میکند میگوید همین اکنون زمان آن فرا رسیده است که با طرح قانون مشکلات برطرف شود. باید این گونه بشماریم که 90% مسوده قانون اساسی درست است. مشکلات در 10% دیگر وجود دارد که به مرور زمان میتواند حل شود. مشکلات در چی است؟ سر قانون را رد میکنیم، وقت را ضایع میسازیم و فرصت پرداختن به صنایع را از دست میدیم. اما گروه میانه رو، لیبرال و گروه های غیر مذهبی به شمول مسیحیان که مخالف همه پرسی هستند میگویند در این طرح بیش از اندازه نظریات اسلامگرایان بازتاب یافته است. یک باشنده قاهره به نام ساله میگوید در همه پرسی امروز از همه میخواهد جواب نه بدهند.
و انا صوت بله لان فی بنود فی
من رأی نه را دادم، چرا که در این طرح بسیاری مسائل ناتمام باقی مانده و بیمیان می رود که نافذ شدن آن به حیث قانون آینده اطفال مرا تحت تأثیر بگیرد. طرفداران و مخالفان رژیم مرسی از هواداران خود خواستند برای دادن رأی مخالف یا موافق با مراکز همه پرسی بروند و در جریان رأی دهی تأثیر خود را آشکار بسازند. هدا احمد میگوید به خاطر موقع ندادن به طرفداران این طرح به مراکز همه پرسی رفته است.
هو غیر شرعی بس احنا اضطرینا ننزل عشان خاطر ما یبقاش طبعا ای
موافقیم.
با وجود این که این طرح مشروعیت ندارد، مجبور شدیم اینجا بیاییم تا میدان را برای طرفداران این طرح رها نسازیم. امروز حداقل 26 میلیون نفر واجد رای دهی در مصر برای رای دادن به مراکز همه‌پرسی می روند. 25 میلیون نفر دیگر واجد شرایط رای دهی شنبه آینده در 10 شهر دیگر مصر به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. دیروز میان مخالفان و هواداران محمد مرسی در اسکندریه برخورد صورت گرفت و آنان با چاقو و شمشیر به هم حمله ور شدند. برای حفظ امنیت این همه پرسی 10,000 عسکر و پلیس در مناطق مختلف شهرها موظف شدند. قصر ریاست جمهوری در مصر هم با قوای پلیس و تانکای عسکری تحت تدابیر شدید امنیتی گرفته شده است.
از همه پرسی روی مسوده قانون اساسی مصر شنیدید که در برخی شهرهای این کشور ادامه دارد. با نشر این گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه های مادر امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. پس از ساعت 7 شام به وقت کابل برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را هم روی همین امواج فراموش نکنین. ما پس از 12 ساعت دوباره خدمت شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهان هستیم. خدا نگهدار. We'll be right back.